بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 69 این است: لو خرج به تجشع شیعون ثم نزل من غیر اختیارین لم یکن مبتلا ولو وصل الى فضاء الفهم فبلعه اختیارن بطل سومو و علیه القضاء والکفاره بل تجب کفارة الجمع اذا کان حراما من جهد خباثته او غیرها. بعد از بیان این که تعمد غی از مفترات است، چون این مسئله هم محل ابتلاست و هم منسوس است، درباره آروغ سخن گفتن، تجشع آروغ کردن. گاهی انسان آروغ میکند، چیزی از دستگاه گوارش بیرون نمی آید. این نه محل بحث است نه اثر فقهی دارد، زیرا تجشع و آروغ زدن غیر از غی کردن است و اگر چیزی بیرون نیامد که اصلاً محل بحث نیست که آیا این مبتل باشد یا مبتل نباشد. عمده آن است که با تجشع و آروغ زدن چیزی از دستگاه گوارش بیرون بیاید. چون تجشع غیر از غی هست و اثر غی بر او بار نیست، اگر با تجشع چیزی از دستگاه گوارش بیرون آمد، اون هم اثر فقهی ندارد. پس اگر تجشعی داشت و هیچ چیزی از دستگاه گوارش او بیرون نیامد، که هیچ اثر ندارد. اگر هم چیزی از دستگاه گوارش او بیرون آمد، به فضای دهن رسید، از جهت تجشع محذوری ندارد، چون غی نیست. سر طرح این مسئله برای آن است که اگر با تجشع چیزی از دستگاه گوارش بیرون آمد، دوباره فرو رفت، حکم شیست. و همین است که منسوس است به محل ابتلای سائل بود و پرسید. در صحیح ابن سنان این چنین است که اگر کسی تجشعی کرد، چیزی را بالا آورد، دوباره در حال روزه فرو برد، آیا روزه او صحیح است یا نه؟ قبلا باید صور مسئله را ترسیم کرد اولا و حکم این صور را برابر قاعده تبیین کرد ثانیا، اونگاه حکم این را از نصوص استفاده کرد ثالثا، ببینیم آیا اون چرا که از قاعده استفاده می شد مطابق با همان است که نصوص بر اون دلالت میکنن یا نه. صوری که در مسئله ترسیم می شود چهار دوست. برای اینکه طرح مسئله تجشع برای آن است که چیزی بالا آمده باشد، اگه بالا نیامده باشد، رأساً از محل بحث بیرون است و هیچ کی او رو در کتاب فقهی طرح نمی کند، صرف آروغ زدن. چون اون چه که احیانا ممکن است مشتبه بشود با غی، همون صورتی است که چیزی با تجشع از دستگاه گوارش بیرون بیاید. اگر چیزی با تجشع از دستگاه گوارش بیرون آمد و فرو رفت، این یا هیچ کدامش عمدی نیست، یا هر دو عمدی است، یا احدهما عمدی است و دیگری غیر عمدی. میشه چهار صورت. اونجا که هیچ کدام عمدی نباشد، مثل این که قهرن آروغی زده، چیزی به فضای دهن آمده و بدون اختیار فرو رفت، نه برآوردن محذوری دارد نه فرو بردن. اما برآوردن محذوری ندارد چون غی نیست، فرو بردن فرو رفتن محذوری ندارد چون عمدی نیست. این حکم صورت اولا، اونجا که هر دو غیر اختیاری باشد. اونجا که هر دو اختیاری باشد، یعنی عمدن تجشع کرده و چیزی بالا آورده و عمدن او رو فرو برد، از اون جهت که عمدن تجشع کرده محذوری ندارد، چون خود تجشع جز مفترات نیست. و از اون جهت یه چیزی که به فضای دهن او آمد عمدن فرو برد، این عقل محسوب می شود، زیرا در صدق عقل شرط نشده است که چیزی خارج از فضای دهن وارد دهن بشود. برای اینکه اگر غذای مونده لای دندان که سحر مصرف شد نزدیک غروب اون غذای لای دندان به فاصله 12 ساعت مثلا از لای دندان بیرون آمده به فضای دهن رسیده عمدن او را فرو ببرد، خب عقل است. در حقیقت عقل اخذ نشده است که چیزی مستقیما از بیرون بیاید، چه این که در حقیقت عقل اخذ نشده است که اون شیئی که الان فرو می رود بالفعل معقول باشد تا گفته بشود که چیزی که از دستگاه گوارش برآمده مورد نفرت نفس است، این که معقول نیست. چون نه در حقیقت عقل معتاد العقل بودن اون معقول شرط است و نه در حقیقت عقل اینکه چیزی از بیرون فضای دهن آمده باشد شرط است. پس اگر تجشع عمدی بود و چیزی عمدن از دستگاه گوارش به فضای دهن آمد و عمدن فرو برد، این میشه عقل عمدی و همون آثاری که بر عقل عمدی بار است، چون که در مسئله غذاهای مونده لای دندان گفتن به اینم بار است. روزه باطل است، غذا دارد، کفار هم دارد، اما را کفاره جمع دارد یا نه، اون مطلبی است که صاحب عرب رضوان الله مطرح کرد. این صورت دوم. صورت سوم آن است که تجشع عمدی است ولی فرو رفتن غیر عمدی است، یعنی عمدن آروغ زده ولی چیزی که به فضای دهن آمد بدون یا سهون یا بدون اختیار فرو رفت، اینم نه قضا دارد نه کفاره. صورت چهارم است که مقدار محل بحث است و اون این است که تجشع عمدی است ولی فرو رفتن سهوی است، قهری است، لکن اون علم دارد که اگر آروغ بزند چیزی به فضای دهن می آید و فرو می رود. آیا اینجا که مقدمه اختیاری دارد جزء عقل عمدی محسوب می شود یا نه؟ چون خود تجشع محظوری ندارد، ظاهرش آن است که تعمد در تجشع محضوری نداشته باشد، اون فرو رفتن که غیر اختیاری است، اون امر اختیاری که بی محضور است، اون امر محضوردار که اختیاری نبود. یعنی اگر کسی عمدن تجشع کرده و چیزی بالا آمده و قیمن غیر اختیارن فرو رفت، اون چه که با اختیار او بود یعنی تجشع که محظوری ندارد، اون چه که محظوری دارد با اختیار او نبود. اینها خلاصه احکام این سور چهارگانه برابر قواعد اولیه. و اما اون چه که از نصوص باب استفاده می شود و به استناد نصوص کتاب فقها رضوان الله علیه این مسئله را مطرح کردن همین است. در باب 29 از ابواب ما یمسک و انه صائم که روایاتش در بحث دیروز خونده شد، روایت 9 همین باب 29 این است: که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، که روایت معتبر است به صحیح است چون همه راویانش امامی عدلن، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل الصائم یغلسو یعنی آروغ میزند، یغلسو فیخرج منه الشیء من الطعام، چیزی از طعام از دستگاه گوارشش بیرون می آید؟ ایفتره ذلک؟ قال علیه السلام لا. پس تجشعی که چیزی بالا بیاورد چون غی نیست مفتر نیست. قلتو فینز دردهو بعد انصار علی لسانهی از دراد، همون بلع کردن از فرو بردن است. عرض کرد اگر چیزی به فضای دهن آمد بعدن او را فرو برد آیا روزش باطل می شود یا نه؟ قال علیه السلام لا یفتره ذلک، نه ازدراد و فرو بردن روزه را باطل می کند نه تجشع. خب این اگر به نحو مطلق باشد که خواه ازدراد عمدی باشد خواه سهوی، با اون چه قبلا گذشت و از قاعده استفاده شد که عقل مفتر صوم است، خواه معقول معتاد العقل باشد خواه نباشد، خواه خارج از فضای دهن وارد دهن شده باشد خواه از درون برخواسته باشد، همه صور عقل است و مفتر با او سازگار نیست. لذا یا باید حمل بر نسیان بشود، یا باید حمل بر قهری و غیر اختیاری بشود، یا حمل بر تقیه. چون بعضی از ائمه اهل سنت فتواشون این است که چیزی که از درون برمیخیزد مفتر نیست، لذا غذاهای مونده لای دندان را میگن اگر فرو برد روز باطل نمیشود. روایات باب 30 از ابواب ما یمسک و انه صائم هم این مسائل را دارد. باب 30 باب و عدم بطلان صوم بالقلس و بالقلس و تجشع. قلس هم عرق زدن است. روایت اول که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن علی ابن الحکم عن علا عن علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم، که نوع این روایت امامی و موثق ان روایت معتبر است. قال سئل ابو جعفر علیه السلام، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال شده است، عن القلس تجشع چه حکمی دارد؟ یفطر الصائم؟ قال لا. خب پس تجشع محذوری ندارد. همینند دیگه، معمولا قرص تجشع دیگه، قرص میگن آرق زدن از تجشع. روایت دوم این باب هم سألتو عن الرجل یخرج من جوفه القلس، حتی این در این موارد مصدر و نیست مفعول است، قلس خارج می شود یعنی مغلوس خارج می شود، حتی یبلغ الخلق ثم یرجع الى جوفه و هو صائم. این ظاهرش غیر اختیاری است، یعنی آروغ می زند چیزی به فضای دهن می آید و پایین می رود نه پایین می برد، فهمود عیب ندارد. خب تجشع که چون غیر نیست محذور ندارد، فرو رفتن که محذوری دارد که با اختیار نبود. روایت سوم باب 30 این است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سمعان قال سألتو عن القلس و هی الجشع، که معنا کردن تأنیث این مبتدا هم به لحاظ خبر است، قلس همون جشعه و آرق زدن است. یرتفع الطعام من جوف الرجل من غیر ان یکون تقیعه، غی نکرده آروغ زده چیزی از دستگاه گوارش بیرون آمده. و هو قائم فی الصلاه، تو نماز ایستاده است. قال لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه. خب این محذوری ندارد چون سخن از فرو بردن نیست، خود غی که تشک غی نیست. روایت چهار باب 30 که باز از علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله سوال کرده، عن القلس ایفطر الصائم؟ قال لا. خب پس خود آروغ زدن محذوری ندارد. در تمام این صور چهارگانه اون چه که نقش دارد فرو بردن عمدی است و فرو بردن عمدی روزه رو باطل میکنه. چون عمدن به منزله اکل است و روز باطل می شود، قضا دارد و کفارم دارد. لکه اونجا که صاحب عرب و رضوان الله مطرح کردن، کفاره جمع است. این کفاره جمع یه وقت است که افطار بر حرام کفاره جمع دارد و این کبرای کلی. اگر اون کبرای کلی الهادی باید بحث بشود که آیا افطار بر حرام کفاره جمع دارد یا نه. مثلا اگه کسی در ماه مبارک رمضان کذب عمدی بر ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت، این باید کفاره جمع بدهد برای اینکه با حرام افطار کرده یا نه؟ آیا مطلق افطار با حرام همین طور است یا بعضی از محرمات هستند که افطار با اونها باعث کفاره جمع است؟ این کبرای کلیش که علاوه داد بحث بشه. اما در خصوص مقام، یه وقت است که این مال مردم رو فرو برده و فرو میبرد، مثل کسی که از مرز کالای قاچاق وارد کرده در اثر بدآموزی فرو میبره، بعد جای دیگه دفع میکنه، حالا یه وقتی تجشع کرده بالا آورده، این مال غصب است که فرو میبره. خب در این گونه از موارد افطار وقتی که بالا آورد محذور ندارد، چون تجشع است. وقتی عمدن فرو میبرد اکل است و چون غصب است حرام است. اگر گفتیم کفاره یا مواد هرونی هر چه است، چیزایی که فرو بردنش و اکلش حرام باشد، اگر گفتیم افطار بر محرم کفاره جمع دارد، این از موارد شامل میشود. اما اگر نه، غذای خود را خورده در اثر ناسازگاری بعضی از غذا با دستگاه و گوارش او آروغی زده و چون آروغ زده غذای بالا آمده و این غذا چون مورد تنفر است جز خبائث محسوب میشود و چون جز خبائث محسوب میشود خوردن او حرام است و چون خوردن او حرام است او با حرام افطار کرده، چون با حرام افطار کرده کفاره جمع باید بدهد. این سخن ناسواب است. این حرف در باره غی نمی آید، برای اینکه اگر کسی عمدن غی کرده روزی خود رو باطل کرده، بعد چه فرو ببرد چه فرو نبرد افطار به حرام نکرده، این با همون غی کار روزیش باطل کرده. این سخن فقط در مسئله تجشع است، برای اینکه با تجشع روزه باطل نمی شود. اما با غی چون باطل می شود، چه فرو ببرد چه فرو نبرد دیگه از بحث بیرون است. خب یا آدم غیر روزه داری کاری غذای حرامی رو خورده؟ بله؟ اگه غی صحبی باشه اب نداره، اون دیگه روزش که از این به بعد بخواد فرو ببره روزش باطل میشه. خب اما در مسئله تجشع، اگر ما بگوییم صرف اینکه چیزی رو از دستگاه گوارش بیرون آورده این چون خبیث است و خوردن خبائث حرام است، افطار حرام است و کفاره جمع دارد، این مقدار مشکله. برای اینکه منظور از خبائث یعنی چیزی که ضرر داره، البته این درست که یحرم علیهم الخبائث و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، چون معاصی را قرآن خبائث میداند. درباره قوم لوط میگوید اینها خبائث انجام میدادند، یا درباره محرمات دیگر میگن اینها خبائث است. اما هیچ کسی حاضر نیست نخامه دیگری را بخوره، ولی خب خیلی هستن که نخامهشون که از سرشون آمد در فزادن فرو برن یا آبدن خودشون فرو میبرن. اگه منظور آن است که این فی ذاته خبیث است، خب این فی ذاته خبیث نیست. افراد همه غذاهای جویده در فضای دهن رو فرو میبرن، در حالی که هیچ کسی حاضر نیست غذای جویده لای دندان دیگری رو بخوره. این برای غیر خبیث است، برای شخص که خبیث نیست. این محصول تجشع خود را فرو میبرد نه دیگری را، این برای او ذاتا خبیث نیست. اگر غذایی رو کسی در فضای دهن بجود بعد بیرون بیاره دیگری نمیخوره، ولی خود شخص همون غذا رو دائما داره مصرف میکنه، پس به لحاظ خود شخص که خبیث نیست، برای غیر خبیث است. غیرم کی رو نخورده؟ اونم منظور خبیث یعنی تنفر تب یا نه در گوهر ذاتش بلقی مفسده است. این خبیث به اون معنا نیست در گوهر ذاتش مفسدی باشد نظیر اعیان محرمه و نجسه. این انزجار طبع است، این انزجار طبع درباره خود اشخاص هم نیست. بنابراین اینه که صاحب عرب رضوان علیه فرمودن من جهت خباستهی او غیرها، این رو با هم جدا کرد. سیدن استاد امام رضوان علیه به بعضی آیون دیگه احتیاط وجوبی کردن در جهت خباست، آیون دیگه که تعلیقی ندارن به صحاب عرب رضوان علیه مجموعی موافقن که این کفاره جمع دارد. والذی ینبغی ان یقال، این است که کاملا باید مرزها جدا بشه. اگر رو جهت خباست است، احتیاطش میشه استحبابی، نه احتیاط وجوبی که مرحوم آقای خوبی پر بوده، نه احتیاط وجوبی که سیدنا استاد امام رضوان علیه دارد. اگر حرمتش رو جهت غصب بودنش است، رو جهت ضرر داشتنش است، البته کفاره جمع دارد. بنابر اون اصل کلی که افطار بر محرمات کفاره جمع داشته باشه. الان این جریانه، بله الان این جریان مثالی که زدیم، این قاچاقچی ها که وارد میکنن، اینا انباری رو تو نایلون میبندن، مال محرم رو، قاچاق رو، حالا یا طلا رو یا غیر طلا رو، اینا رو میبرن که از مرز که خارج کردن یا با تجشع بیرون بیارن یا با دستگاه دفع دفع کنن. خب اینا از این دستگاه گوارشون به عنوان ابزار قاچاقی دارن استفاده میکنن. این مسائل اون روزها خیلی محل ابتلا بود، اما الان کاملا محل ابتلا است. یعنی عده از این قاچاقچی ها را وقتی که به محکمه احضار میکنن، میبرن به اینکه یا از بالا یا از پایین مواد دفع میکنن. خب اگه نداشته باشه که دیگه خب اتلاف حساب میشه. خب حالا این مسئله بعدی است که الان ایشون تعرض میکردن، که فرمودن مسئله 70 است ظاهرا. میفرمان بین که مسئله 70 لویب تلع فلیل، قبل از خوندن مسئله 70 عبارتی که مربوط به ابن ادریس در سرائر بود، این روشن بشود که مرحوم ابن ادریس در سرائر در بحث قی مثل بعضی از آیون دیگه که فتوا داده بودن به این که مفطر نیست فقط حرام است اکتفا کرد، در سر کتاب شریف سرائر جلد اول صفحه 378 این چنین میفرماین، میفرمان بل حق نتو بالمایعات فقط اختلف فی ذالک من اصحابنا من یوجب القضا فحسب و منهم من لا یوجبه وهو الذی اراه و افتی به. این درباره حقنه، لأن الاصل براءة الذمة والاجماع فغير حاصل علی، چون ایشون به خبر واحد عمل نمی کنن، فما اصل براءة است، اجماع هم که حاصل نیست. و کذالک تعمد الغی، در باره تعمد غی می فرمود این که مفطر نیست، اما البته باید استفاده کرد به این که حرمت از کجاست، اون با تو بحث های بعدی. اما این اسنادی که بهشون دادن که ایشون قائلن به این که این حرام است، او رو باید از تعبیرات دیگر به دست بیاریم. اما این جمله رو که ایشون قائلن بگه تعمد غی مفطر نیست، این از اینجا برمی آید. اما حالا تتمه بحثا، مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه در مسئله 70 می فرمان به این که لویب تلع فی اللیل ما یجب علیه غیه فی النهار فسد صومه ان کان الاخراج منحصرا فی الغی و این لم یکون منحسرن فیه لم یبتل الا از اختار الغی ما امکان اخراج به غیرهی و یشترتو ان یکون من مایست و غرقی علا اخراجه و اما اگه چه غی صادق نباشد عیب ندارد. خلاصه مسئله 70 این است که اگر چنون چه در شب ماه مبارک رمضان غذایی را خورده است که فردا باید غی کند، اگر باید این غذا رو بیرون بیاورد، اگر تنها راه بیرون آوردن این غذا غی کردن باشد، روزی او باطل است، یعنی مندوه ندارد، روزی او باطل است. و اما اگر راه داشته باشد برای بیرون آوردن، بدون غی هم بتوان اون غذا رو بیرون آورد، روزی او صحیحا منعقد می شود. اگر قضا را از غیر راه غی بیرون آورد که بقاءً هم این صحت ادامه دارد، و اگر نه از راه غی این قضا را بیرون آورد، روزه او بقائن باطل است، حدوثاً صحیح است. اما در صورتی که قی صادق باشد، نه نظیر نوات و حبب و حسه و امثال زاله که مثال زدن که اینا قی نیست. خب این که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن در صورتی که مندوه نداشته باشد، برای آن است که تنها راهش اگر قی باشد، هم قی بر او واجب است هم روزه بر او واجب باشد. این جمع بین متضادان که ممکن نیست، چون جمع بین متضاد ممکن نیست، پس او امر به صوم ندارد. اما اگر مندوه داشته باشد، یه راه دیگه داشته باشد، باید اون شی را بیرون بیاورد، حالا یا با قی یا با غیر قی. پس امر مستقیما متوجه به قی نیست، امر مستقیما متوجه به اخراج اون شی است. اون اخراج راه صحیح هم دارد، لذا میتوان در اون صورت او را هم به روزه امر کرد هم به اخراج. نظیر اون جایی که کسی هم آب غصبی داشته باشد هم آب غیر غصبی داشته باشد، گفتن اگه مندوه داشته باشد تیمم باطل است، مندوه نداشته باشد. حالا ببینیم منشأش چیه. این آیون نوعاً پذیرفتن فرمایش صاحب عربه را که اگر کسی شب ماه رمضان غذایی بخورد که فردا حتما باید قی کند، فردا باید اون غذا را بیرون بیاورد، اگر تنها راه او قی کردن است که روزه او باطل است، و اگر تنها راه او قی کردن نیست، تنها راه اخراج قی کردن نیست، روزه او صحیحا منعقد می شود. و اگر او را از راه قی خارج کرد، بقاعا روزه او باطل می شود. و اگر از راه قی خارج نکرد، روزه او همونطور که حدوثاً صحیح بود بقانم صحیح است. لیکن فرمایش مرحوم خوی رضوان الله علیه دارم، می فرمان به این که اینجا که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن اگر منحصر باشد باطل است، ما می توانیم از راه ترتب این رو تصحیح کنیم. بیان و ذالک این است که اونا که می گفتن فاسد است، می گفتن چون امر به قی دارد و امر به امساک از قی دارد، این دوتا امر با هم جمع نمی شود، یکی که آمد جا برای دیگری نیست. و حیث این که اون شخص امر به قی دارد، قی کردن برای واجب است، پس روزه امر به روزه نخواهد داشت. لیکن ما می توانیم این کار را بکنیم، بگیم به این که این شخص هم به قی امر دارد هم به سوم، امر به این دو تا متضاد در عرض هم مجتمعاً ممکن نیست، اما در طول هم به نحو ترتب که ممکن است. یعنی ممکن است مولا بگوید بر تو قی کردن واجب است، و اگر قی نکردی این واجب را انجام ندادی، این حرام را مرتکب شدی، اگر روزه گرفتی صحیح است، روزه بگیر. مثل این که کسی وارد مسجد شد، دید دیوار مسجد یا فرش مسجد آلوده است، این هم ازاله مسجد بر او واجب است هم نماز. اینا در طول هم، نه در عرض هم. حالا اگر کسی عمدن عالمن آمدن معصیت کرد، این مسجد رو که بر تطهیرش بر او واجب بود، ازاره نیست واجب بود، ازاره نکرد، شروع به نماز کرد، بر اساس ترتب این امر صحیح است. ما لازم نیست که بگوییم در اینجای همچه امری داریم یا نه، امکانش باعث صحت او. چرا؟ برای اینکه اگر امر ترتبی ممکن باشد، ما به اطلاق دلیل صلات مانندون تمسک میکنیم. اطلاق دلیل صلات شامل میشود، میگه چه معصیت کرده باشی به ترک ازاله، چه معصیت نکرده باشی نماز رو باید بخوانی. اگر ترتب معقول است و ممکن کما هو الحق، ما نیازی به دلیل خاص نداریم، بلکه به اطلاق امر به صلات تمسک میکنیم. اینجا هم همینطور است، قی کردن واجب است. فرض این است که شخص غذایی رو خورده که حتما باید برگرداند، حالا یا برای او ضرر دارد یا قصبی است یا هرچی است. و چون قی مفطر صوم است، قی کردن با روزی گرفتن سازگار نیست. می توان گفت بر این شخص در رتبه اولا قی کردن واجبه. اگر این واجب را انجام نداد، اگر معصیت را مرتکب شد، روزه می گیرد. امر به صوم، من شهد منکم و شرف الیسوم، به اطلاق اینجا نمشان می شود، لذا می شود گفت صحیح است. این خلاصه فرمایش مرحوم خور رضوان الله علیه در نقد بیان صاحب عروه. این فرمایش ظاهرا ناتمام است، برای اینکه ما مشکلی در مقام اجرا نداریم، عمده مشکل در مقام عقد نیت است. این شخص یه وقتی جاهل است، یه وقتی ظاهل است، یه وقتی ظاهل و غافل است، یه وقتی ناسی است، یه وقتی ساهی است. در همه این امور درست است. اگر کسی غذایی رو خورده که بر او قی کردن واجب هست، ولی او نمیداند یا یادش رفته یا غفلت کرده، در همه این امور ممکن است قصد روزه بکند و همه این امور که قصد روزه متمشی می شود خارج از بحث است. اونجای محور بحث است که شخص عالم است، عامد است، میداند این قضا را فردا باید قی بکند و همکنون میخواد نیت روزم بکند. حالا هنوز به ترتب نرسیده، آیا نیت روزه منعقد می شود یا نه؟ این شخص باید قصد بکند که من امساک می کنم عن المفطرات. یک، در حالی که یقین دارد قی کردن بر او واجب است. این با علم و التفات به وجوب قی جدش متمشی می شود که نیت کند امساک از قی را یا نه. در مسئله صلات و ازاله این چنین نبود که صلات متقوم باشد به قصد فعل ازاله یا به قصد ترک ازاله به مانند آن. ترک احدهما مقوم دیگری نیست، اونجا یه تزاحم خارجی است. اما در مسئله غیب امسوسام آن است که قصد ترک احد و زدین مقوم قصد دیگری است. قصد صوم یعنی قصد امساک از همه مفطرات که یکی از اون مفطرات قی هست. پس جد صوم، قصد جدی صوم وقتی متمشی می شود که شخص عازم بر ترک قی باشد. و کسی که عالم و ملتفت است که قی کردن بر او واجب است و در صدد امتثال است، چنین جدی متمشی نمی شود. پس اگر مشکل محذور تزاحم و جمع دو تا شی در وقت واحد باشد، راه همین است که ایشون فرمودن. اما اگر محذور مشکل نیت باشد که شیخ نر استاد برای ماش منطقی عامل رضوان الله علیه اشاره کردن، این کاری به ترتب ندارد. ایشون هم فرمایشون این است که اگر کسی بگوید امر به شی که مقتضی نهی از ضد خاص نیست، یا باشد ما بر فرض این که باشد ما با ترتب حل میکنیم، میفهمد این مشکل با اونها حل نمیشود، برای اینکه این مشکل ما در مقام نیت اشکال داریم. الان این شخص جدش باید متمشی بشود که قصد کند ترک مفطرات را، یکی از مفطرات قی هست. اگر او یادش رفته باشد میتواند، اما اگر ملتفت باشد متمشی نیست، لذا حق با صاحب عرو است. بسیار خوب، اونجا که میرد مسافرت و میداند قبل از ظهر به وطن میرسد یا به محل اقامه میرسد، این قصد نیت روزه نمی کند، همین که به وطن یا محل اقامه رسید نیت میکند. اما اینجا مشکلش اینه که قصد روزه کردن، مثل این که همون مثالی که شما زدید، اگر کسی فردا قصد مسافرت دارد هرگز نمیتواند قصد روزه بکند، نمیتواند مادامی که از حد ترخص خارج نشده چی غذا بخورد، ولی حق روزه هم ندارد، جدش متوجه نمیشود، چون روزه به من شهد منکم و شهر است و ای که من کان مریضن و علا سفرن فعدتون من ایام اخر. بله، کسی که قطع به سفر دارد چگونه قطع دارد، نیت جدی دارد به روز گرفتن، در حالی که روزه شرط شهود سفر است و سفر مزاحم روز گرفتن است. بله، سحر قصد روزه نمیتوند بکند اگر کسی یقین دارد فردا مسافرت است. تکلیف او در شهر خودش این است که قبل از خروج از حد ترخص چیزی نخوره، و اما روزه قصد روزه نمیتونه بکنه. که این در واجب معین مثل رمضان صحیح نیست، در غیر معین، در واجب غیر معین اونجا صحیح است، برای اینکه اون در واجب غیر معین عمدن وقت نیتش ایر از زوال است. اگر کسی قصد روزه داشته باشد در سوشید بعد منصرف شده باشد بعد دوباره قصد کرده باشد صحیح است. کسی از اول قصد داشته باشد که روزه نگیره بعد قبل از زوال قصد بکنه صحیحه. کسی از اول مردد بوده و قبل از زوال نیت کرده صحیح. در همه صور تا قبل از زوال در واجب غیر معین نیت ممتد است، وقتش است. اما در صوم رمضان نیتش به تلیه فجر که رسیده است متضیق می شود. بنابراین فتوا همان از صحابه عرب رضوان علیه دادن. الحمدلله رب العالمین.